ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن وقال انی جاعلک للناس اماما. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم امکان امام زمان ارواحنا فدا، آموزش همه گذشتگان و برآمدن حوائجمان صلواتی جلی عنایت کنید. امروز اولین روز این محفل مقدس است و امیدواریم ان شاء الله خداوند به همه ما این توفیق رو عنایت و کرامت کنه که بتوانیم در یک چنین ایامی کنار حرم با صفای نبوی عرض ادب و ارادت داشته باشیم. موضوعی را که برای بحث در نظر گرفتم در ارتباط با مسئله امتحان و آزمونهایی است که در زندگی انسان مطرحه. کلمه امتحان یک کلمه آشنای به ذهن است که هم در آیات فراوانی از قرآن راجع به این موضوع صحبت به میان آمده و هم در روایات ما این موضوع جایگاه بسیار مهم و ارزشمندی رو دارد. شاید بتونیم بگیم که این موضوع آزمایش و امتحان یکی از موضوعات مهمی است که هر انسانی در زندگی باش روبروه و گاهی در آیات قرآن با وضعیت خاص از او یاد شده. کلماتی مثل بلا، اینها وسیع در قرآن مطرحند و به معنای آزمون و امتحان مطرح میشن. ابتلا یا همون بلا در اصطلاح فارسی ما گاهی به همین عنوان خوانده میشه، میگیم بلا است. اما بلایی که در روایات ما و آیات مطرحه معناش امتحانه. در 6 آیه از آیات قرآن از کلمه بلا استفاده شده که این آیات 3 تا دونش در ارتباط با جریان بسیار سخت و طاقت فرسای برخورد فرعون با مردم و گرفتار شدن مردم به آزمایش سخت مطرح شده است. حالا ما با لطف و عنایت الهی این آیات رو مطرح می‌کنیم که بعضی از این آیات برای اکثر ما آشنا به نظر میان و باید به خوبی با اونها انسان خودش رو انس بده و مطرح بکند. کلمه بلا در اولین سوره‌ای که مطرح شده، سوره بقره آیه 42 هست. می‌فرماید آیه 42 از سوره مبارکه بقره: و عقیم الصلاح و آت الزکاه و ارکعوا مع الراکعین. تا میرسه به اینجا که و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. بعد می فرماید و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. ببینید خدای نعمتهای گوناگونی که به انسانها داده رو در این آیات شروع میکنه بررسی میکنه. خطاب به بنی اسرائیل میفرماید میدونید ما چقدر نعمت به شما دادیم، چرا نمیشینید و اون نعمتها رو به یاد بیارید و دربارش فکر کنید؟ یکی از این نعمتها این بود: از نجیناکم من آل فرعون. شما یادتون رفت خطاب به بنی اسرائیل که گرفتار شده بودید به دست آل فرعون، یسومونکم سوء العذاب، شما رو گرفتار بدترین شرایط در زندگی کرده بودند. یه زندگی بسیار سختی رو برای شما به وجود آورده بودند. چطور این سختی رو خدا مطرح میکنه؟ میفرماید یذبحون ابناءکم، ذبح میکردن، سر میبریدن پسران شما را، و یستحیون نساءکم، و دختران و زنانتون رو رها میکردن و زنده نگه میداشتن. تصورشو بکنید که آدم تو یک جامعه زندگی کند که حاکم و فرمان روای اون مردم یه آدم خونخوار جنایتکاری باشه مثل فرعون، که زندگی رو بر مردم سخت و تلخ کنه، اونم نه به این شکل که فقط گرسنگی و تشنگی و قصه و ناراحتی برای مردم به وجود بیاد، نه، دست به خون مردم آغشته بکنه، اونم نه با یه شکل عادی، کاملا غیر طبیعی. دستور داده بود فرعون بریزید تو خانه های مردم و مأمور گذاشته بود زنها رو آزمایش بکنن، معاینه بکنن. هر زنی که باردار بود معطل نمی کردن که حالا این زن وضع مالیش چجوریه، خانوادش کیان، چجور آدمی، آدم سالمیه، آدم فاسدیه. به محض این که می دیدن بارداره نمی گفتن خب اینو ببرید یه جایی زیر نظر بگیرید تا این بچهش به دنیا بیاد. سلام. و مثل امروزی ها که اینقدر مراقبت می کنن از یک کسی که بارداره، بعضیشون رو دیدید میگن آقا وضعیت اضطراری، باید 5 ماه، 6 ماه، حتی 9 ماه زیر نظر پزشک باشه، مراقبت بکنید. نگفتن اینا رو ببرید یه جایی و زیر نظر بگیرید تا وضع حمل بکنه، بچهش که به دنیا آمد ببینید آیا پسر یا دختر. در بعضی از جاها میگه که شکم مادر رو پاره می کردن، بچه رو می آوردن بیرون، اگه می دیدن این بچه پسر است همونجا سر او رو هم می بریدن. حالا بچه ای که قبل از زمان ولادتش به دنیا آمده این معمولا نمیتونه اصلا زنده بمونه. اما قصاوت و بیرحمی رو ببینید تا کجا. حالا این بچه رو سر میبریدن، مادر با اون وضعیتی که برای او به وجود آورده بودن چه وضعی پیدا میکرد؟ شکمش رو پاره کرده بودن بچهش رو از او جدا کنن، خونریزی داشت، اتاق عمل نبود، بیمارستان نبود، دلسوز نبود، کسی به کسی نبود. این زن بیچاره هم انقدر خون ازش میرفت تا بمیره. خب حالا چقدر خانواده داغدار شدن؟ بسیاری از مردم از ترس مردن و کشته شدن حاضر نمی شدن دیگه حتی ازدواج بکنن، یا اگر ازدواج کرده بودن جرأت این که بچه دار بشن نداشتن. اون موقع هم که شرایط و امکانات امروزی نبود که بگن ما اجازه نمیدیم بچه پیدا کنیم. که یک زندگی تلخ سختی برای مردم فراهم شده بود. خدا میفرماید و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. خدا وقتی میگه عذاب عظیم و بلاء بسیار بزرگ، شما ببینید که خدا قلوب نمی کنه. خدا نمیخواد یه چیزی رو بی جهت مطرح کنند. مردم که یک امتحان سخت قرار گرفته بودند و نمیدونستن چه بکنن، چطور خودشون از دست این ظالم بیره نجات بدن. لذا به جایی رسید کار مردم که دیگه به تنگ اومدن، افتادن به التماس که خدایا ما را از دست این ستمگر خونخوار نجات بده. این در سوره مبارکه بقره آیه 100 و آیه 49 ببخشید، آیه 49. حالا دنبال این آیه در سوره مبارکه اعراف آیه 141 شما می‌بینید در اونجا هم باز همین مسئله رو خداوند مطرح میکنه و میفرماید اینقدر مسئله جدی است که من یه جا و دو جا نباید اینا مطرحش کنید. حالا دقت کنید در آیه 141 از سوره مبارکه اعراف هم دوباره این مسئله ببینید چطور مطرح شده.
قال اغیر الله ابغیکم الها و هو فضلکم علی العالمین و اذ انجیناکم. حالا اونجا نجیناکم بود، اینجا انجیناکم. من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. در اونجا یذبحونه داشت، اینجا یقتلونه ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. از نظر ظاهر و کلمات یه مقداری به هم فرق میکنه، اما از نظر محتوا هر دو آیه یک مطلب رو میخواد مطرح کنه. میکشتن آدم خودشو در شرایط اونا قرار بده و ببینه که اگر نیستن تو خانهش و خواستن یه همچه برخوردی رو با او بکنن، همسرشو بکشن، بچهشو بکشن، جلو چشم مادر سر فرزند ببرن، میتونه تحمل کنه؟ مردم به یک چنین بلا سختی و امتحان مهمی گرفتار شدن، حالا میخوان ببینن چطور میشه از این موقعیت نجات پیدا کرد، چطور میشه رها شد. باز در سوره ابراهیم آیه ششم ببینیم خداوند متعال دوباره همین مسئله رو مطرح میکنه و میفرماید اونجا هم بلاء حسن مطرحه. در سوره ابراهیم خدا میخواد یه مقداری مسئله دقیقتر و جدیتر بهش نگاه بشه که فکر نکنید همه چیز بده و باید ازش فرار کرد. میفرماید که و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم. حالا باز ببینید در این آیه سوم میخواد همون مطلب رو بیاره ولی با یک دید دیگری اصرار روی قضیه دارد. من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. در هر سه آیه خدا این نکته رو هی تکرار میکنه که یادتون رفت. در همین سه تا دونه آیه من میخوام یک نتیجه بسیار مهم به دست بیاریم و اون اینه که هیچگاه نباید ما فکر کنیم که آزمایش ها، امتحان ها و آزمون های الهی برای انسان باید ساده فکر بشه. این که میبینید در قرآن مجید میفرماید خدایا از خدا ما درخواست میکنیم که خدای ما رو به امتحانهای سختی که طاقت نداریم تحملشون بکنیم گرفتار نکن. همانطوری که امتهای قبل از ما را به این امتحانهای سخت گرفتار کردیم، یعنی ممکنه ما هم امتحان بشیم اما طاقت نداریم. اگر طاقت ما اونقدر نباشه خدای ما رو به اون امتحانهای سخت گرفتارمون نکن. ما طاقت این که داغ عزیز و فرزند ببینیم، ظلم به اون شکل بر ما بشه نداریم. خب چرا خداوند میخواد مردم رو دعوت کنه به این که اذکروا نعمت الله؟ چرا اصرار داره که نعمتهای خدا رو به یاد بیاری؟ برای اینه که بشر یه موجود غافل، تا یه مقداری در زندگیش آرامش آمد ثبات آمد، خوشی آمد، دیگه یادش میره که روزای سختی هم داشته. تا یه مقداری گرفتاریش برطرف شد، دوباره سرشو بر میگردونه، میره سراغ همون گناهانی که قبلا انجام میداده. وقتی این مشکل براش به وجود میاد، هی خدا خدا میکنه، از خدا کمک میخواد، نجاتم بده از این وضعیت بیام بیرون. تو آب دریا میفته، داره غرق میشه، خدای منو نجات بده. حالا که نجاتش داد، اومد تو خشکی، پاش که به خشکی رسید، میگه که اگه خودم شنا نکرده بودم خفه شده بودم ها، اگر دست و پا نزده بودم، اگه این کشتی نیمده این بره، اگه این نمیدونم هی شروع میکنه برای خودش توجیه کردن و یادش میره که خدا بود که او را از این بدبختی نجات داد. پس موضوع امتحان رو ما یک موضوع جدی باید بدانیم. و حالا میگیم که در دعای خداوند مسئله بلا را هم به عنوان آزمون مهم و خوب معرفی کرده. یعنی آدم به یک نگاه میتونه بگه سخته، بده، از یک دریچه دیگر اگر به همون بلاها نگاه کرد، میبینید که اتفاقا هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. زیادم آدم نباید ناراحت باشه، بعضی از امتحان هاست باید آدم ازش عبور بکنه تا مورد لطف و عنایت خدا قرار بگیره. خب حالا امروز چون شما یه مقداری عرض کنم که تا اومدید نماز شبادونو بخونید و را بیفتید دیر شد، راهتونم دور بود، ما هم یه مقداری مجبور شدیم اینجا بشینیم. البته آقای هاشم‌زاده یه مقداری بنا بود که اگر زودتر آمده بودن حتما یه مقداری سماق می آوردن تو جلسه. ما نشستیم یه مقدار اینجا، دیر خیر کسی نیامد و یک نفر از آقایون زحمت کشیدن خلاصه آمدند و دست به زنگ شدن، بالاخره فرج حاصل شد. فردا نماز رو ما انشالله ساعت 6 میخونیم، زیارت عاشورا هم قبلش اول اذان شروع میکنن و بعدش هم میریم منبر که دیگه خلاصه در وقتمون با جاهای شرکت ما شریک نشیم. ایشون وقت خودشون رو منبر دارن، ما هم وقت خودمون. اونایی که شنیدن دو به بغل دستیشون هم میگن که فردا زودتر بیا، یک صلوات بلند بخونیم. السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله سلام ما بر آقا سید الشهدا آن بزرگواری که عزیز دلش رو روی دست گرفت، اومد مقابل دشمن، تقاضای آب برای فرزندش به ظاهر نمود، اما در اصل اتمام حجت به مردم کرد. گفته ای گروه این که بدین کودکی گناه ندارن، یا که سر رزم این سپاه ندارن. ببینید بچم از شدت تشنگی مثل ماهی داره آخرین لحظات زندگی رو سپری میکنه. اگه فکر میکنید فرزندم رو بهانه آب خوردن قرار دادم، بیایید عزیز دلم رو بگیرید، سیراب کنید و به من برگردانید. نگذاشتن کلام آقا تمام شود. به وقت آقا دیدن علی شروع کرد دست و پا بزنه، وقتی نگاه کردن دیدن گوش تا گوش علی رو تیر دریده، پاره نموده. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. خدایا به عظمت و آبرو و مقام و عزتشان گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مریض با فرج امام زمان.